بسم الله الرحمن الرحیم، تصویر و وایس 31 رو شروع میکنیم. خب میرسیم به جلب و قلب سکه. اول میریم جلب رو میگیم. قلب سکه 518 تا 522، جلب 523 تا 542. خب دوستان من الان توضیحات میدم، لطفا وسطش هم هیچ سوالی نپرسید، چون خیلی از سوالات شما بعدا جواب داده میشه. اگر سوالی هست یه گوشه یادداشت کنید، آخر سر من خودم میگم، که چون جلب یه چیزیه که خیلی مشکل دارن از دوستان و باید رشته کلام در واقع بریده نشه که راحت تر بتونیم توضیح بدیم. سوالی داشتید یه گوشه یادداشت کنید، آخر سر میگم هر کس سوالی داره بپرسه. خب ما تو این فصل جعل مادی داریم، معنوی و گواهی خلاف واقع. بیشتر وقتی میگیم جعل، همون جعل مادی مد نظره، یعنی وقتی مطلق میگن جعل، بیشتر منظورشون همون جعل مادی هست و بیشتر جعل هم جعل مادی هست. پس ما اول جعل مادی رو توضیح میدیم. خب ببینید دوستان، حالا ابتدایی ترین چیز اینه که اصلا جعل یعنی چی؟ ما به چه سندی میگیم؟ سند مجعول یعنی چی؟ خب چیزی که هست، ببینید برای اینکه من توضیح بدم باید دو تا تفکیک کنیم. گاهی اوقات به قول معروف سند ذاتاً مجعول. حتی این تفکیک فقط برای یادگیری ها، خیلی کاربرد عملی نمیخوام مثلا شما جدا جدا یاد بگیرید، مهم نیست که شما مثلا اینا رو اصلا جدا کنید. فقط یه نکته است که اینا مهمه که اینا رو جدا کنی، فقط برای فهم بهتر دارن جدا میکنن، وگرنه احکامش کاملا غیر از یه مورد خاص یکی هست. یه وقت هست من سندی رو میسازم، یعنی سند از بد و تولد جعلیه. حالا من اینجا مثلا با دستگاه جعلی کارت ملی میسازم، درست؟ این سندیه که به محض اینکه این کارت ملی تهیه شد چیه؟ جعلیه. بله من ساختم این کارت ملی رو. اما یه وقت هست سند در ابتدا صحیح بوده، شما رفتی کارت ملی تو 10 سال پیش از ثبت احوال گرفتی، کاملا صحیحه. الان بعد از 10 سال، بعد از 1 سال، بعد از 1 روز، من میام یه کاری میکنم که سند سالم میشه سند جعلی. پس دقت کنید، سند جعلی فقط اسنادی نیستن که از ابتدای تولد اون سند جعلی باشن، از ابتدای خلقت اون سند، نه، ممکنه سندی سالم باشد و بشود جعلی. اون سندی که از بد و خلقتش جعلی بوده، یعنی سندی که من همین الان ساختم، بهش میگن سند ذاتن مجعول. ذاتن مجعول که میگیم یعنی این سند ذاتن مجعول، سندیه که همون از ابتدا جعلی ساخته شده، ولی یه وقت سند سالمه و بعدن من یه کاری میکنم که اسمش میشه سند مجعول. خب حالا ما بیایم توضیح بدیم اصلا ما به چه سندی میگیم مجعول. ببینید دوستان، اطلاعات سند هیچ مدخلیتی ندارد برای اینکه جعلی باشد یا نباشد. ممکنه سند کاملا حاوی اطلاعات درست باشد ولی جعلی باشد، ممکن است کاملا حاوی اطلاعات دروغ باشد و جعلی نباشد. ما داریم جعل مادی رو میگیم، تو معنوی چرا؟ تو معنوی حاوی اطلاعات دروغ. حالا ما کار به اون نداریم، جعل که بیشتر بچه‌ها مشکلشون جعل مادیه. توی جعل مادی هیچ مهم نیست که این اطلاعات صحیحه یا غلطه. پس اطلاعات درونش رو هیچ وقت شما کار نداشته باشید در جعل مادی. اما خب پس حالا چی باعث جعلی بودنش میشه؟ توی حالا اول اون ذات مجهول راحت تره تشخیصش. ببینید شما هر سندی رو میبینی عرفاً فکر میکنی یک نفری این یا یک سازمانی این رو تهیه یا صادر کرده یا تایید کرده، درست؟ شما الان من شناسنامه منو ببینی فکر میکنی شناسنامه رو کی درست کرده؟
ثبت
احوال. اگر واقعا ثبت احوال این کارو کرده بود، یعنی واقعا من این شناسنامه رو از ثبت احوال گرفتم، ولو اینکه اطلاعات دروغ داده بود، مثلا شناسنامه المسناس با یه اسم دیگه صادر کرده بود برا من، ولو اینکه مثلا رفتم الکی گفتم شناسنامه‌ام گم شده، یه سری اسناد جعلی ارائه دادم، حالا اونا که جعلن هیچی، مثلا اینا فکر کردم به جای احمد غفوری من مثلا حسن محمدی ام، به اسم حسن محمدی به من خود ثبت احوال شناسنامه رو داده ها، دقت کنید. خب این شناسنامه جعلی نیست، چون شما میبینی فکر میکنی که اینو صادر کرده، واقعا هم ثبت احوال. حالا اینکه اطلاعات درونش چی هست اصلا مهم نیست. برعکس من مثلا دستگاه های جعل دارم تو خونه، شناسنامه‌ام گم میشه، حالا حوصله ندارم برم المثنى بگیرم، همونجا با دستگاه هایی که دارم یه شناسنامه با اطلاعات کاملا واقعی میسازم. شما الان این شناسنامه رو میبینی فکر میکنی کی ساخته؟ من یه شناسنامه که شما نمیدونم ثبت احوال، در حالی که ثبت احوال نساخته، من ساختم. در حالی که ثبت هوا این میشه جعل، یعنی سند دروغی راجب صادر کننده یا تایید کنندش بگه. یعنی چی؟ یعنی عرفاً این برداشت شود که الف به فرض حالا شخص حقیقی یا حقوقی الف این رو صادر کرده، ولی این غلط باشه، کسی دیگه این سند رو تهیه کرده یا صادر کرده یا تایید کرده. درست؟ الان یه دسته چکه، خب مثلا زیر قیلیت چکا اسم طرف رو می‌نویسه، صاحب حساب احمد غفوری، یه امضا هم زیرشه، یه امضا هم زیرشه. شما وقتی اینو ببینی فکر میکنی کی امضا کرده؟
احمد
غفوری صاحب حساب، یعنی که احمد تو مثال ما احمد غفوری امضا کرده، یا لااقل یه شخص معزون از من، مثلا وکیلم، نمایندم، یا لااقل کسی که تلفنی بهش اذن داد آقا امضای منو بزن. اگر این درست باشه، یعنی واقعا من امضا کرده باشم، این سند جعلی نیست، این سند جعلی نیست. ولی اگر کسی غیر از من یا شخص معزون از جانب من امضا کرده باشه، این جعلیه. چرا؟ چون ما وقتی میبینیم فکر میکنیم غفوری این رو امضا کرده، امضا مثلا صادر کردن دیگه، میگیم چک صادر شد، در حالی که شخص دیگری این رو امضا کرده، پس این جعله. ببین اگر چیزی که دیدیم، اون عرفی که برداشت میکنه که صادر کرده، اگه درست بود، منطبق با واقع بود، واقعا غفوری اینو امضا زده بود، این جعل نیست، چون واقعا غفوری امضا زده. اگر اون چیزی که راجب صادر کننده یا تایید کننده عرف برداشت میکرد اشتباه بود، چون عرف وقتی یه سند رو میبینه فکر میکنه فلان شخص این رو صادر یا تایید کرده، اگه غلط بود میشه جعل. این واضحه، این سند ذاتن مجعول زیاد مشکلی نداره. اما گاهی اوقات سند دروغی راجب صادر کنندهش نمیگه، یعنی واقعا این شناسنامه رو ثبت احوال صادر کرده، بعدن یه اتفاقاتی افتاده روی این شناسنامه که شده جعلی، که ما حالا مثلا اسمش میزیم تغییر دادن، یعنی یه تغییری. ببین گاهی اوقات اصلا من میسازم، گاهی اوقات یه سندی که صحیحاً ساخته شده رو تغییر میدم و به خاطر تغییر میشه جعل. حالا میریم سراغ این قسمش. حالا الان یه قراردادی پیش ما هست، مثلا الف و ب، واقعا هم الف و ب امضاش کردن. خب اینو من باید براتون تفکیک کنم، من باید اینو براتون تفکیک کنم. گاهی اوقات تغییر قبل از صدوره، گاهی اوقات تغییر قبل از صدور. مثلا من و شما داریم، مثلا یه مثال، شما یه چکی میکشی که به من چک رو بدی من ببرم بانک و پولو بگیرم، مثلا 100 میلیون. یهو یه اتفاقی میفته، مثلا میری بیرون، من همون لحظه که میرم بیرون هنوز امضاش نکردی دا. ببین هنوز امضا نشد. ما داریم قبل از تغییر رو میگیم، قبل از صدور رو میگیم، قبل از صدور. شما چکو نوشتی ولی هنوز صادرش نکردی، هنوز امضا نزدی، هنوز صادر یا تاییدش نکردی. میری بیرون، من 100 میلیون رو به 200 میلیون تغییر میدم، شما میای بدون اینکه بدونی امضا میکنی، نمیخونی دوباره مبلغو که ببینی این 200 میلیون شده. این جعل نیست. اگر تغییرات قبل از صدور باشن جعل نیستن، ولو اینکه متقلبانه و بدون مجوز باشن جعل نیستن. حالا جرم دیگه چه کار نداریم، ولی جعل نیستن. پس اگر ما قبل از صدور یا تایید بیایم و در سندی دست ببریم، بعدش بیاد طرف صادر کنه، یعنی خود الف بیاد امضا بزنه، اینجا ما اسمش رو جعل نمیذاریم، چون قبل از صدور تغییرات هنجه. پس اگه قبل از صدور بود جعل نیست، اینو میذاریم. اما بعد از صدور، یعنی چک امضا شد، شما چک رو به من تقدیم کردید، بعد از صدور من یه کارایی کردم، اینجا دوتا باید دوتا حالت داره تفکیک میکنید. اگر خود صادر کننده این تغییرات رو انجام داده، یعنی شما چک کشیدی به ارزش 100 میلیون تومان، امضا کردی، به من تقدیم کردی، شما خودت میای 100 میلیون رو 10 میلیون تبدیلش میکنی، یه صفرش رو پاک میکنی، این جعل نیست، این جعل نیست. اما اگر شما بعد از تایید یکی دیگه این رو عوض کردی، یعنی به من 100 میلیون دادی، منم زهر نویسی کردم امضا کردم دادم به دیگری، حالا اومدی 100 تومنو کردی 10 تومن، این جله. اگرم توسط کسی دیگه باشه که جله. من اینو برای اینکه شما راحت تر یاد بگیرید میگم بنویسید. خب اینو بنویسید، سند ذات هم مجهوله که فهمیدید سند دروغی راجع به صادر کننده یا
تایید
کننده، اینو که میذاریم کنار. سند ذات مجهول رو میذاریم کنار. حالا این رو من میگم دوستان هم، حالا چه کسانی که گوش میدن چه چیز بنویسن. خب نه نه دو سه خطه، دو خطه، چند حالت دیگه. خب ما داریم جایی رو میگیم که تغییراتی رو سند انجام شده، سند ذاتاً مجعول نیست. خب بنویسید اگر تغییرات قبل از صدور باشد، اگر تغییرات قبل از صدور باشد، خب این جعل نیست. حتی اگر تغییرات متقلبانه باشن جعل نیست. مثال زدیم چکی که شما امضا نکردی فقط نوشتی و من 100 تومنو بزنم 200 تومن یه دندونه بذارم، شما بدون اینکه حواست باشه بیا امضا کنی، این جعل نیست. اما اگر حالا بعد صدور تغییر پیدا کرد، یعنی چک رو مثلا شما امضا زدی دادی به من، سند که دروغی راجع به خود ذاتا مجهول نیست دیگه، واقعا دارنده امضاش کرده، دارنده چک امضاش کرد، اگر کسی غیر از صادر کننده تغییر بده، یعنی الف چک کشید 100 میلیون تقدیم کرد به ب اومد 100 میلیون کرد 200 میلیون دیگه، خود الف نکرد ب، این قطعا جله. فرق نداره جله، اصلا مهم نیست که تو جل، آره جله. خب حتی ممکنه یه جاهایی باشه، حالا میگیم اونو. پس ببینید دوباره میگم، اگر تغییران دو حالت رو گفتیم، اگر تغییرات قبل از صدور بود توسط هر کسی، چه صادر کننده چه غیر صادر کننده، جعل مطلقا نیست. اگر بعد صدور بود تفکیک میکنیم، توسط شخصی غیر از صادر کننده بود مطلقا جعل است. این یه تابلو دیگه، ثبت احوال به من شناسنامه داده احمد غفوری، من یه رضا اضافه کنم بزنم احمد رضا غفوری، خب این قطعا جعله، چون صادر کننده ثبت احواله ولی کی تغییرش داده؟ من، یه کسی غیر از صادر کننده، این خب تابلوی که چیه؟ جعل. خب اگر خود صادر کننده تغییر داد، حالا شاید این نکتهش ظریف‌ترین نکتهش اینجاست، الف چکو کشید داد به ب، حالا خود الف اومد و بدون مثلا مجوز تغییر داد، اگر قبل از تایید شخص دیگری این کارو کرده، یعنی شخص دیگه هنوز این چک رو امضا نکرده، شخص دیگه این چک رو امضا نکرده، این باز هم جعل نیست، این جعل نیست. اگر بعد از تایید یه شخص دیگه این کارو بکنه جعله، یعنی طرف الف چک رو داد به ب، درست؟ اگر هنوز به امضا نکرده، هیچ کسی اینو امضا نکرده، الف اومد ولو به طور متقلبانه تغییر داد مبلغو، این جعل نیست. ولی الف چک رو داد به ب، به زهر نویسی کرد و مثلا تقدیم ج کرد، حالا الف اومد عوض کرد، اینجا چون علاوه بر الف یکی دیگه هم اینو تایید کرده، دیگه تغییرش الف هم تغییر بده چیه؟ جل. حالا برای اینکه راه بفهمیم مطلب رو، 10-11 تا مثال ما تو جزوه آوردیم، من موبایلم هم بیارم که دوستانی که لایف رو میبینن بتونن. خب ما این رو هم بیاریم. خب صفحه فکر 16 جزوه هست، حالا دوستانیم که دارم میشنون صدای ما رو، صفحه 16 جزوه، دوستانیم تصویری که جزوه من الان میارم تصویرش رو. خب جعل و استفاده از سند مجعول، مثال 14 هم مثال 14 هم چون 13 تا مثال قبلا تو جزوه داشتیم شماره کلیش رو زدیم. مثال 14 هم میگه که الف و ب خانه ای را به مبلغ 600 میلیون معامله، اما به منظور فرار مالیاتی قیمت را در قرارداد 400 میلیون قید می‌کنه. ببینید ما اول باید ببینیم سند ذاتاً مجعوله یا نه، بعد تغییرات دیگه‌شو ببینیم. خب راجب ذاتاً مجعول اینو نظر بدید. خب ببینید الف و ب معامله رو انجام دادن. خب شما قرار داد و میبینی فکر میکنی کیا اینو امضا کردن؟ خب واقعا هم الف و ب امضا کردن یا نه؟ کردن. پس اینجا سند دروغی راجع به صادر کننده یا تایید کننده نمیگه، پس به همین دلیل جعل نیست دیگه. بعدش هم که نگفته تغییری کسی میده و اینها، فقط حاوی اطلاعات نادرسته، حاوی اطلاعات دروغه. آه بله، این ولی جعل نیست و این دلیل که این سند دروغی راجع به صادر کننده یا تایید کنندش نمیگه. مثال 15 هم الف 50 میلیون تومان به قرض داده است و از وی رسیدی که امضای هر دوی آنها در آن است اخذ میکند. پس از مدتی که ب از پس دادن پول امتناع میکند، الف که رسید را گم کرده است، رسیدی با همان اطلاعات قبلی نوشته و امضای خود و به را در زیر آن میزند. خب اینجا نگاه کنید، این سندی که این رسید نگاه کنید چه نوشته، امضای خود و به. گوش کنید دوستان ببینید توی این مطلب نوشته که الف به ب پول قرض داده، هر جفتش رو امضا کرده. خب اون رسیده که درسته، بعد رسید درسته گم میشه، الف میاد یه رسید جدید با همون اطلاعات قبل، یعنی اطلاعات درسته ها، مینویسه هم امضای خودش رو میزنه هم امضای ب رو. آره دیگه، خب نوشته هر هم امضای الف رو میزنه هم امضای ب. خب الان سند رو ما میبینیم انگار جوریه که الف و ب امضاش کرده، این درسته یا نه؟
غلطه.
چرا؟ چون فقط الف امضا کرده، ب امضا نه، ما امضای ب رو که میبینیم فکر کنیم ب امضا کرده، در حالی که این غلطه و ب امضا نکرده، پس این جعل نیست. هرچند که همه اطلاعات درسته، ببین اینجا اطلاعات درسته ولی جعل هست، مثال قبلی اطلاعات غلط بود ولی جعل نبود. خب حالا میریم مثال 16 هم. قاضی که به مدت یک هفته پس از ختم دادرسی حق صدور رأی دارد و پس از 15 روز و در تاریخ 20 اردیبهشت مشغول انشای رأی است، به این دلیل که تخلف انتظامی وی کشف نشود، در رأی خود تاریخ انشای رأی را 10 اردیبهشت قید می‌کند.
جلنی چون محتویتش خود قاضی کننده.
خب بله، ببینید ما این دادنامه یا رأیی که قاضی داده رو میبینیم، یعنی رأیی که مثلا قاضی به نام الف این رو صادر کرده، خب فکر میکنیم الف این رو صادر کرده، درسته یا نه؟ خب تصورمون درسته یا نه؟ واقعا خود قاضی صادر کرده یا نه؟ درسته. پس سند دروغی راجع به تایید کننده یا صادر کنندهش نمیگه و حاوی اطلاعات دروغه، فقط به دروغ به جایی که بگه من 20 اردیبهشت رو صادر کردم نوشته 10 اردیبهشت، فقط حاوی اطلاعات دروغه.
حاوی
اطلاعات دروغ اصلا ربطی به جعل مادی نداره، تو جعل معنوی چرا، ولی تو جعل مادی نه. ما الان تو جعل
مادی،
منظورمون جعل مادیه دیگه الان فعلا. اینا جعل معنوی هم البته هیچ کدوم نیستن، ولی حالا میگیم بعدا. مثال 17 هم. الف که دارای مدرک کارشناسی است، در پرسشنامه‌ای که برای استخدام خود در شرکتی پر می‌کند، خود را دارای مدرک کارشناسی ارشد معرفی می‌کند.
ببینید
کلا جعل نیست. صادر کننده الف محتویات دروغه ولی متأسف. اگر باز بعد. خب اینجا ما فکر می‌کنیم الف صادر کرده، واقعا هم الف صادر کرده، پس جعلی رخ نداده، فقط حاوی اطلاعات دروغه. بله. مثال 18 هم. میگه الف که دارای مدرک کارشناسی است در پرسشنامه‌ای که برای استخدام خود در شرکتی پر می‌کند خود را دارای مدرک کارشناسی معرفی می‌کند، اما پس از امضای مسئول مربوطه ذیل پرسشنامه متوجه می‌شود که شرکت فقط از افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد استخدام می‌کند. به همین دلیل مخفیانه کلمه ارشد را بعد از کلمه کارشناسی اضافه می‌کند. این جریان
بعد از صدوره.
آها،
بله، اینجا خود الف سا ببین سند ذاتاً مجهول
نبوده،
نیست. خود الف سا نوشته، خود الف امضا کرده با مسئول. تا اینجاش مشکلی
نداره.
پس سند ذاتاً مجهول نیست. ولی حالا ببینیم بعدش تغییرات کرده اینا. بعدش الف رفته تغییره. چون اینجا مسئول هم تایید کرده بوده جل. اگه مسئول تایید نکرده بود چی؟
جل
نبود. چون خود شخص بعد از تایید عوض کرده بود.
پس رجوع داره
مثلا یه جور حق که البته شاید نداشته باشه، جل نیست.
بله.
خب پس اینجا چون یکی دیگه امضا کرده، علتش هم بدونید، ما میخوایم علت رو بفهمیم تو این مثال. علتش اینه که یکی دیگه هم امضا کرده بود. اگه مسئول امضا نکرده بود، چون خود الف امضا زده بود و هیچ کس دیگه هم تایید نکرده بود و دوباره اومد الف تغییر داد، این اشکالی نداشت، جل نبود. مثال 19 هم. الف و به مبایعه نامه اتومبیلی را به مبلغ 200 میلیون تهیه میکنند. قبل از امضا موبایل به زنگ خورده و الف که بایعه است از حواس پرتی به استفاده و مبلغ را به 300 میلیون تومان تغییر میدهد. سپس به بدون اینکه متوجه تغییر مبلغ شده باشد به همراه الف کاغذ را امضا میکنند.
جلیش چون قبل از تاییده.
اینجا جل نیست. چرا جل نیست؟ چون قبل از تغییره، قبل از صدور و تایید سند بوده که تغییرات صورت گرفته. ما الان سند رو ببینیم فکر میکنیم که الف و ب صادرش کردن، واقعا هم درسته. فکر میکنیم الف و ب مبلغ 300 میلیون رو امضا کردن که بازم درسته، چون لحظه امضا چی بوده؟ 300 میلیون. خلاصه این که چون تغییرات بعد از صدوره، این جل نیست. دقت کنید صدور رو ببین، صدور یعنی چیزی که به سند یه حالت رسمیتی میده. صرف نوشتن به معنی صدور نیست، امضائه که باعث صدوره یه چیزه. و یعنی من هزار تا نوشته داشته باشم که فلانی مثلا فلانی به من 100 میلیون باید پول پرداخت کنه، هزار تا نوشته داشته باشم تا امضا یا اثر انگشت یا مهر زیرش نباشه اعتبار
نداره.
اینم دقت کنید، وقتی میگیم صدور یعنی نوشته کافی نیست، باید یا مهری یا امضایی یا اثر انگشتی ذیلش باشه. مثال 20. الف و ب مبایعه‌نامه اتومبیل را به مبلغ 200 میلیون تومان تهیه می‌کنند و هر دو نفر آن را امضا می‌کنند. سپس الف که بایع است مبلغ را به 300 میلیون تغییر می‌دهد. خب اینجا چون بعد از تایید تغییر داره. ببین فرقش با مثال قبلی چی بود؟ ببین تو جفتش الف 200 میلیون و 300 میلیون کرده. ببین تو هر دو مثال الف 200 میلیون رو به 300 میلیون تبدیل، ولی ما یکیشو گفتیم جل نیست، یکیشو گفتیم جل است. چرا؟ چون تو یکیش قبل از صدور تغییر داده بود، تو مثال بعدی بعد از صدور اومد تغییر داد. آره دیگه، نه دیگه، صدور همون منظور، وقتی میگیم صدور یعنی همون، آره. خب چون تو مثال قبلی قبل از صدور تغییر داده بود و تو این مثال بعد از صدور تغییر داده، پس در اینجا در مثال قبلی جل نبود، در این مثال جل هست. مثال 21 میگه الف مغازه‌دار است و به ب که شاگرد خود است میگوید اقلام فروخته شده به همراه پول عقص شده از فروش اجناس را در دفتری نوشته و به الف تحویل دهد. الف به شاگردش میگه هر چی میفروشی بنویس به من. به نیز برخی از اقلام فروخته شده را در دفتر نمی نویسد و پولهای گرفته شده از مشتریان را تصاحب می کند. حالا کار به خیانت در امانتش نداریم. جل هست یا نیست؟ چرا؟ آره. و حالا این مثال هم بودن که بگم جعل مادی با ترک فعل محقق نمیشه. جعل مادی با ترک فعل محقق نمیشه.
جل همچه حالت نوشتاری داره.
بله بله میگیم. بله جل فقط رو نوشته، اونم نوشته های مثلا مرسوم مثل کاغذ و اینها، نه مثلا رو سنگ و رو آجر و اینا، نه فقط در نوشته ها هست که ما میتونیم جل رو داشته باشیم.
چون سند همیشه نوشته است.
بله دیگه، چون نوشته بخواد همینه که سکه رو قانونگذار جدا گفته. مثلا اسکناس رو تو قسمت جل گفته ولی سکه رو جداگانه گفته، ساخت سکه رو، چون جل نیست، هرچند شبیه هم ولی خب نوشته نیست. خب مثال 22، معلمی پس از نوشتن نمرات دانش آموزان و تحویل آن به مدیر مدرسه بدون مجوز قانونی اقدام به تغییر نمرات می کند.
جلسه.
چرا؟
تحویل داده. اگر
اعمالش
داده یه مدیر مدرسه که تایید.
بله اینجا تو این مثال فقط تحویل مدیر داده، مدیر امضایی مهری چیزی نزده و گفتیم اگر صادر کننده حتی بدون مجوز، چون سوال گفته بدون مجوز قانونی، حتی بدون مجوز قانونی و قبل از تایید شخص دیگه اون اطلاعات رو عوض کنه جعل نیست. اینجا خود معلم صادر کننده سنده، خودش ولو بدون مجوز قانونی بدون اینکه کس دیگه اینو تایید کرده باشه اومده اطلاعات رو
تغییر
داده، این جعل نیست. اگه مدیر اینجا مهر یا امضا میزد جعل بود و بعدش میومد تغییر میداد معلم بود. گفتم دیگه چک
جلد.
آره دیگه گفتم، مثال زدم
دیگه،
گفتم
دیگه در یاد شما دارنده اول من
جل نیست،
جل نیست،
نیست. همین مثالو زدم دیگه،
زهرنویسی.
ولی اگه شما چکو زهرنویسی کنی امضا کنی بعد من بیام عوض کنم جله، چون امضای شما هم دیگه پای چک هست. مثال 23، الف که تاجر است در دفتر تجارتی خود معاملاتش رو نوشته است. ب در دعوای علیه الف به دفتر تجاری الف استناد می کند. الف قبل از تحویل دفتر تجارتی به دادگاه اعداد و ارقام نوشته شده در آن را عوض می کند و سپس به دادگاه تقدیم می کند.
جل نیست.
چرا
استناد بازی خود
بکنه؟
نه جل نیست.
چون قبل از تحویل دادگاه تحویل کرده. نه دروغی راجع به صادر کننده.
بله. بله.
استفاده.
الف خودش دفتر رو تهیه کرده، کسی هم که تا الان تاییدش نکرده که
کسی دیگه استرانکام به منزل تایید.
نه تایید، نه تایید یعنی شما مثلا امضا بزنی پاش،
یعنی مثلا برابر هستش
یه کاری بکنی که در واقع مثلا امضای شما بیاد زیرش. آره یعنی مثلا بگن شما هم این سند رو یه جوری تاییدش کنی، مثلا همون معلمه که گفتیم میده به دانش آموز، میده به مدیر نمراتو و مدیر یه مهر میزنه. ببین مهر مدیر یعنی چی؟ یعنی من تایید کردم. نه 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 تایید حقوقی من
بوده. برده باشه دادگاه کپی برابر اش کرده باشه اونجا دفتر تایید کرده باشه.
پس اینجا دقت کنید، الف خودش دفتر تجارتیو نوشته، دفتر تجاریشو خودش تنظیم کرده بدون اینکه کسی دیگه امضا یا مهر زده باشه، اومده خودش تغییرش داده، پس این جل نیست. مثال 24، میگه الف بدون اینکه معامله بابه کرده باشد به دروغ در مبایعه نامه اعلام میکند تلفن همراه خود را به مبلغ 20 میلیون تومان به بفروخته و در زیر این برگه فقط امضای خود یعنی امضای الف را میزنه.
جل نیست.
بله ما این سند رو میبینیم فکر میکنیم کی امضا کرده؟ الف. خب حالا هم الف امضا کرده. حتی یه دلیل دیگه هم داره که قابلیت ضرر نداره، الان میگیم دلیلشو، دلیل دیگه شم میگیم. خب این الان جل جا افتاد براتون؟ خب علت اینکه توی مثال آخر جل نبود این بود که با دیدن سند تصور میشد الف امضاش کرده و واقعا هم همون الف امضا کرده بود، پس به این خاطر میشد گفت که جل نیست. بله این. موبایلم درست کنیم. خب اما راجب مسائل دیگرش، راجب مسائل دیگرش، خب ببینید در جل، حالا علاوه بر اینکه گفتیم باید نوشته باشه و اینها، حالا دروغی راجب صادر کننده و اینها بگه، علاوه بر این باید عنصر ضرر هم داشته باشه، یعنی قابلیت اضرار، نه اینکه در عمل ضرر بخوره. ببینید کلا تو اسناد رسمی میشه گفت قابلیت اضرار هست، درست؟ یعنی من اگه شناسنامه‌ای جعل کردم، یعنی قابلیت اضرار به نظامات دولتی هم شاملش هست. و به همین خاطر میشه گفت که در اسناد رسمی خود به خود قابلیت اضرار نهفته است. من اگه شناسنامه درست کنم این جله، حالا مهم نیست که وای میتونم به کسی ضرر بزنم یا نه، اینه که تو اسناد یا حتی مثلا تو چک قابلیت اضرار هست، تو اسناد تجاری. تو اسناد رسمی و تجاری قابلیت اضرار چیه؟ نهفته است داخلش، بله. اما تو اسناد عادی اونجا دیگه باید قابلیت ضرر داشته باشه. مثلا یه سری تغییرات، مثلا من یه اسم دکتر اضافه کنم قبل اسم طرف، اینجا اشکال نداره چون ضرری به کسی نمیزنه. درست؟
مثلا 300 تومن اگه 200 تومن کرده باشه طرف به ضرر خودش انجام داده باشه، اینجا هم باید جمع نشده.
چرا به ضرر خودش این کار کرده؟ بستگی داره. مثلا شاید این تو سند رسمی بشه جعل، ولی تو سند عادی اگه 300 میلیون به ضرر خودش کنه 200 میلیون نه، جعل نیست چون ضرر نداره. ولی خب چیزه،
عنصر مادیش هست، عنصر روانیش
نیستش، جرمش داره. نه، اینجا عنصر مادیه. ببین ضرر و اینا عنصر مادی و قانونی هست. خب ضرر و اینها بله هم عنصر مادی هستن هم قانونی. خب پس باید قابلیت در عمل ضرر بخوره، نه دقت کنید، لازم نیست در عمل ضرر بخوره
قید نتیجه نداره.
آره، فقط باید قابلیت اضرار داشته باشه
تو سند رسمی فی نفس ذات.
بله، قابلیت اضرار تو سند رسمی هست، یعنی سند رسمی مثل شناسنامه اینا دیگه نمیخواد شما نمیخواد شما بررسی کن. تو آزمون لااقل نمیخواد بررسی کن. سند رسمی یا سند تجاری قابلیت اضرار توش نهفته است. بله، بله. بعد اینکه باید امکان اشتباه افتادن هم باشه، یعنی یه جوری باشه که طرف امکان به اشتباه افتادن رو داشته باشن مردم. تو چیزای مشهور باید شبیه باشه، البته معیار اصلیش همون امکان اشتباه افتادنه ها، ولی تو چیزای مشهور زمانی امکان اشتباه افتادن هست که چی باشن؟ شبیه باشن. مثلا تو شناسنامه، من در شناسنامم اگه فقط اسم و فامیلم باشه و مثلا بقیه مشخصات نباشه، در شناسنامه ساختم فقط اسم و فامیله، نه تاریخ تولده، نه نمیدونم شماره شناسنامه، خب کسی اشتباه میفته اینو ببینه؟ نه، هر کسی ببینه این جهلیه دیگه. یعنی امکان اشتباه، یعنی امکان این که یه فرد متعارف تشخیص نده این جعلیه وجود داشته باشه. معمولا تو اسناد مشهور خب باید چی باشن؟ مشابه باشن، مثل کارت ملی، مثل چک، مثل شناسنامه، گذرنامه، اینها باید شبیه باشن. امضا اصلا شباهت نیاز نداره، امضا به هیچ عنوان شباهت نیاز، چون هر امضایی شما به هر کی نسبت بدی امکان اشتباه افتادنش پس من امضا بزنم بگم این برای آقای محمدی، این برای آقای اکبری، کسی چه میدونه آقای اکبری چه جور امضاش که، درست؟ پس تو امضا اصلا شباهت شرط نیست. ولی ضابطه اصلی دقت کنید، امکان به اشتباه افتادنه، ولی تو چیزای مشهور امکان به اشتباه افتادن در گروه شبیه بودنه. بله، این هم مورد دیگه‌ای که باید بهش توجه کنید. گفتیم باید قابلیت ضرر بالقوه داشته باشه، نیاز نیست ضرر بالفعل باشه. به همین خاطر اگرم کسی از با اذن دیگری امضاشو بزنه جعل نیست، یعنی من خودم میگم پای قراردادی امضای من الکی بزنه، امضای من این شکلیه بزن، این جعل نیست. چرا؟ چون خودم به شما اذن دادم و عنصر ضرر رو دیگه اینجا چی میشه؟ منتفی میشه. یه سوال، اگر شما بدون اذن من پای معامله‌ای که به نام منه، من خریدار یه معامله‌ایم، اذنم به شما ندادم، شما بیای زیر اون معامله امضا بزنی، بنویسی از طرف غفوری،
یعنی امکان اشتباه دادن وجود نداره، چون نوشتی از طرف دیگه
امکان اشتباه وجود نداره. نه، امکان اشتباه دادن نه، این
تو قابلیت اصرار به آقای غفوری نداره.
نه، این
نه،
یعنی اصلا دروغی راجع به صادر کننده میگه. ببین شما وقتی میبینی اینو، مگه ننوشته از طرف غفوری؟ یعنی چی؟ یعنی من غفوری نیستم، چه سه دیگه‌ام؟ خب دروغی نمیگه، واقعا هم غفوری نیست، کسی دیگه است. متوجه شدید؟ به این خاطر اگر هم بنویسه از طرفه،
همون ذاتن جعلی نبودنه.
بله، اینجا اصلا سند جعلی نیست. خب حالا یه سوالی پیش میاد، یه چند تا فرضی حالا اینجا ما نوشتیم که خدمتتون عرض بکنیم. این که اگر ببینید، اگر من به تنهایی در چند جای سند تغییر ایجاد کنم، مثلا یه شناسنامه واقعی، شناسنامه سالمیه، هم اسمو عوض میکنم، هم تاریخ تولد رو، هم مثلا شماره شناسنامه رو، این کلا یه جعله دیگه، نمیگیم سه تا جعل، چون روی یه سند واحد. اما اگه دو نفر شیم جفتمون به مجازات جعل محکوم میشیم. یعنی اگه من شناسنامه سالمو تاریخ تولدشو عوض کنم، شما بیای شناسنامه رو مثلا اسمشو عوض کنی، جفتمون جعل کردیم.
شرکت در یک جعل کردیم،
فرق نداره، هر کدومو بگیری مجازاتش یکیه، چه شرکت بگیری چه جدا جدا، هیچ فرقی با هم نداره. اما اگر یه نفر سند ذاتن مجعول ساخت، سندی که ذاتن مجعوله، یعنی اصلا سند سالمی وجود نداشت، همینجا الان یه شناسنامه‌ای برای خودش خلق کرد، من بیام اسم و ایناشو تغییر بدم، دیگه من جائل نیستم. تنها جایی که سند ذاتن مجعول تفاوت داشت اینجا بود، گفتم یه جا تفاوت دارم، تنها جاش همینجاست که در سند ذاتن مجعول اگه تغییری ایجاد شه جعل نیست. اما در سندی که ذاتن مجعول نبوده، یکی دیگه اینو جعلی کرده، من انجام بدم یه تغییر دیگه، این من هم جائلم. این هم راجب سند ذاتن مجعول و اینها.
نکته آخریه اگه بشین، یعنی شما میگه سند سالمه، یکی از اومده مجبور کرده نفر سوم اومده دوباره یه جعلی روش گذاشته،
این میشه جعل؟ بله. بله بله، ببین یه سندی که سالمه، الف جعل انجام میده، تاریخ تولد عوض میکنه، به هم میاد شماره شناسنامه، جفتشون جائله، اما الف الان یه شناسنامه میسازه، یه سند ذاتن مجعول، به میاد تاریخ تولد رو عوض میکنه، دیگه به جائل نیست. یه سوال، اگه تو این مثال به آگاهی نداشته باشه از اینکه این سند ذاتن مجعول، یعنی فکر کنه سند اصیل درسته و بیاد تاریخ تولد رو تغییر بده، جائله یا نه؟ چرا؟ نه، همون دلیلش همینه که ایشون میگن عنصر مادی اینجا نیست. ببین گفتم عنصر قانونی مادی رو قبل از روانی بررسی کنید، دقت کنید عنصر روانی گولتون نزنه، عنصر مادی و قانونی باید قبل از عنصر روانی باشه. اگر دیدید عنصر مادی نیست، عنصر روانی رو چی؟ بررسی نمی‌کنیم. ما این شب ببینید، عنصر روانی اصلا تابلوه، میگیم قصدت به بیشتر نکاتی که گوش بدید دوستان، بیشتر نکاتی که راجع به جرائم ما میگیم، اکثر قریب به اتفاق شاید 90-95 درصدش یا عنصر مادی هن یا قانونی. خب فقط اونجایی که میگیم به قصد فلان و اینا عنصر روانیه، متوجه شدید؟ یعنی اونجایی که میگیم به قصد فلان و بهمان، این میشه عنصر روانی. پس هر چه که ما میگیم اگر اینها نبودن، دیگه به عنصر روانی شما کار نداشت. حالا ما اینا برای تمرین می گفتم این محال حکم، محال نوع دوم بود، یادتونه برید محاله رو من 4 نوع براتون گفتم، حکمی موضوع اینا، این محال نوع دومه که گفتیم تو آزمون احتمالاً حکمی بگن، گفتیم همون مورد اختلافیه بود که بعضیا میگن موضوعیه، بعضیا میگن حکمیه. خب راجب جعل توی فوتوکوپی، یعنی من فوتوکوپی شناسنامه‌مو عوض کنم، خب اگر فوتوکوپی مصدق نباشه، یعنی تصدیق شده کپی برابر اصل نباشه، این جعل، اگر کپی برابر اصل باشه این جعل هست. اما عنصر روانیش هم همون قصد اضراره، عنصر روانی قصد اضرار، من اگه مثلا برای نشون دادن توانایی بیام مثلا یا من میتونم جعل انجام بدم، بیامو برای نشون دادن توانایی جل کنم، فقط برای شما این جل محقق نشده. یعنی عنصر روانیش اینه که مثلا من بخوام از این یه کاری بکنم، مثلا استفاده کنم یا ضرری به کسی بزنم، منظور اینه. این عنصر فقط این نکته راجع به عنصر روانی، بقیه‌اش همش عنصر مادی یا قانونی هم. بله
تو سندادی هم فهمیده که جاهل اگر به ضرر خودش یک کاری انجام داده
نه نه دیگه ضرر نه. حالا میرسیم به استفاده از سند مجهول. به قانون گذار تو اکثر مواردی که گفته جل، استفاده هم گفته. خب اولا که چه توسط یه نفر باشه چه توسط دو نفر، دو تا جرمه. یعنی من اگه یه شناسنامه خودم جل کنم، خودم هم استفاده کنم، این دو تا جرم انجام دادم. تعدد مادی نوع مختلف هم هست. تعدد مادی مختلف، ما تو تعدد چلا میگیم مادی معنوی داریم، مادی هم دوباره مختلف و مشابه داره. این تعدد مادی مختلفه. اگه یه نفر اومد هم خودش جل انجام داد هم استفاده کرد، این از این. حالا استفاده یعنی چی؟ استفاده نه این که باید فایده ببره، همین که میخواسته فایده ببره کافیه. به خاطر همینه ما معمولا توی گزینه ها شروع به استفاده از سند مجهول نداریم. میگه مثلا وکیلی شناسنامه جعلی را به قاضی دادگاه تقدیم میکند، اما قاضی متوجه مجهول بودن میشود. اینجا استفاده از سند مجهول محقق شده. یا میگه الف پاسپورتی را جعل کرده و در هنگام خروج از کشور آن را ارائه میکند، اما مأمور میفهمه جعلیه و نمیذاره خارج شه، پلیس رو خبر میکنه. این استفاده است. شروع نزنید، استفاده است. همین که خاص یه فایده تحصیل کنه میشه استفاده.
یه جرم مطلق درسته؟
چی؟
مطلق
استفاده. آره دیگه، استفاده یعنی طلب فایده کردن، هیچ فرقی نه. دو تا هم باشن که معلومه دیگه، هر جفتشون مجرمه. من جعل میکنم، یکی دیگه استفاده میکنه، هر جفتمون مجرمه. اما دقت کنید، ببینید گاهی اوقات طرف فقط یه فعل انجام داده، هرچند که از اون یه فعلش انگار یه استفاده ای هم کرده ها. مثلا من یه نفر قراره از بازداشتگاه ترخیص شه، من به جاش امضا میزنم مثلا. خب اینجا من فقط یه امضا زدم، این فقط میشه جعل، چون فقط یه امضا زدم. یه فعل نمیتونه هم جعل باشه هم استفاده از سند مجهول. بله اگر تو خونه برگه یو امضا میزدم میبردم به اون کلانتری تحویل میدادم، این هم جعل بودم استفاده. چرا؟ چون یه بار امضا زدم یه بار بردم تحویل دادم، دو تا فعل انجام دادم. اما یه وقت رفتم کلانتری یه برگه گذاشته جلو، من فقط یه امضا زدم، این دیگه فقط میشه جعل، استفاده نمیشه. اینو دقت کنید، اینم دقت کنید که من اگر از یه سند چند بار استفاده کنم، چند تا استفاده است، مشمول تعدده. یعنی من یه شناسنامه جعل میکنم، یه بار میبرمش اداره گذرنامه میگیرم، یه بار میبرم مثلا اداره ثبت اینو نشون میدم، یه بارم موقع خروج از کشور نشون میدم، این میشه سه تا جعل، سه تا بخش استفاده از سند مجهول، سه تا تعدد مادی، البته جرمه مشابه، سه تا استفاده از سند مجهول. یا برای یک کار چند تا سند جعل کنم، مثلا برای خروج از کشور هم کارت ملی جعل میکنم، هم شناسنامه هم پاسپورت، این بازم سه تا استفاده از سند مجهول. یعنی مثلا سه تاشو جعل کردم، سه تاشو بردم موقع خروج از کشور نشون دادم، این هم سه تا جعل، هم سه تا استفاده از سند مجهول. یا اصلا یکی دیگه جعل کرده داده به من، اصلا این سه تا رو یکی دیگه جعل کرده، من برای یک کار این رو نشون دادم، باز همین استفاده از سند مجهوله.
اصلا اگه شرطی شناسنامه خودش که صحیح بوده تاریخش رو عوض کنه، به یک بار جعل،
خب
باز دوباره بعد از اون تاریخ رو دوباره عوض کنه، دوباره جعل دوم مرتبه.
نه گفتم دیگه، گفتم یه نفر چند جای سند رو عوض کنه یک جعله.
حالا شخص سالسی بیاد دوباره همین،
گفتم دیگه شخص، گفتم دیگه اون میشه دو تا جعل، هر جفتشون جعله، اینو من گفتم. خب حالا میریم سری ما تعدد معنوی رو بگیم. تعدد معنوی چیه؟ تعدد معنوی ماده 534 قانون تعزیراته. در ماده 534 اولا که تعدد معنوی فقط راجع به کارکنان دولت و مامورین به خدمات عمومیه. جعل معنوی دیگه، بله جعل معنوی فقط راجع به کارمند و مامور به خدمات عمومیه که طبق رأی وحدت‌روی اخیر کارمندهای بانک خصوصی هم مأمورین به خدمات عمومی هستند. رأی وحدت‌روی که سال 99 اومده، کارمندان بانک خصوصی هم مأمور به خدمات عمومی محسوب میشوند. پس میتونن جعل معنوی هم شاملشون بشه. ببینید تو جعل معنوی سند دروغی راجع به صادر کننده نمیگه، جوریه که انگار بازپرس تنظیم کرده، واقعا هم بازپرس تنظیم کرده. پس فرقش با جعل مادی این شد که دروغی راجع به صادر کننده نمیگه، حتی بعد از نوشتن هم تغییری صورت نگرفته. یعنی نه راجع به صادر کننده دروغی میگه، نه بعد از اینکه تهیه شده تغییری روش انجام شده، فقط حاوی اطلاعات دروغ. هنگام تنظیم طرف دروغ نوشته. اگه کارمند دولت یا مأمور خدمات عمومی هنگام تنظیم یه سند دروغی در مورد دیگری بگه، نه در مورد کار خودش، مثلا یه وقت هست بازپرس ساعت 10 رسیده، الکی تو برگه حضوری ها بینیسه 8 رسیده، اینجا دروغی به خودش نسبت داد، یعنی راجع به فعل خودش دروغ گفت. به جایی که بنویسه من 10 اومدم، نوشت من چند اومدم؟ 8 اومدم. اینجا جعل معنوی نیست، اینجا جعل معنوی نیست، چون دروغی راجبه فعل خودش. اما بازپرس داره متهم رو بازجویی میکنه، متهم میگه من این اتهامو قبول ندارم، یا فلان ساعت فلان جا نبودم، این از قصد نیست، فلان ساعت فلان جا بودم. دروغی رو به دیگری نسبت داد، گفت متهم گفت که اینجوری. ببین حالا نه اینکه صریحا بنویسه، ولی معلومه مثلا داره نوشته بالاش اظهارات متهم، بعد می‌نویسه در فلان تاریخ فلان جا بودم، به جایی که می‌نویسه نبودم. ولی داره دروغی رو از جانب دیگری نقل می‌کنه، میگه متهم این گونه گفت. این میشه جعل معنوی. پس اولا شرطش اینه باید کارمند باشه، شرط جعل مادی هم نداشته باشه، یعنی سندی و دروغی راجع به صادر کننده و اینا نگفته باشه، یا بعد از صدور تغییر نکرده. جعل معنوی همون هنگام صدور جعل محقق میشه، متوجه شدید؟ یعنی همون هنگامی که سند صادر میشه همون لحظه جعل، دیگه بعدش تغییری ایجاد نمیشه، و فقط هم حاوی اطلاعات دروغ، دروغی راجع به صادر کننده است نمیگه. پس اگر مأمورین خدمات عمومی یا کارمندان دولت و مراجع قضایی اومدن و در سندی که در حدود وظایفشونه، چون گفتم نباید در حدود، اگه قاضی بره شناسنامه جعل کنه که جعل مادیه، هیچی، اون که اصلا دروغ واجب صادر کننده است، در سندی که در حدود وظایفش، یا مثلا مدیر دفتر الکی از جانب بازپرس بنویسه امضا بزنه، این که اصلا جعل مادیه، چون اصلا اختیار نداره، آره اصلا داره دروغی راجبه صادر کنندهش میگه. اما اگر کارمندان دولت و مامورین به خدمات عمومی در سندی که دارن در حدود وظایفشون تنظیم میکنن راجب دیگری دروغی بنویسن، میشه جعل معنوی یا مفادی هم بهش میگن. اما چیزی که هست، حالا گزارش خلاف واقع که ماده 539 و 540 بهش پرداخته. خب گزارش خلاف واقع هم یه دروغی توشه دیگه، یعنی طرف یه گزارشی نوشته خلاف واقع. اما سوال پیش میاد خب فرقش با جعل معنوی چیه؟ شاید روش تشخیصی که تقریبا حالا احتمالا تو همه، حالا نشله حال تو اکثر غریب به موارد جواب میده، اکثریت غریب به اتفاق، اینه که اگر شخص از جانب دیگری دروغ گفت میشه جعل معنوی، اگر از جانب خودش دروغ گفت میشه گزارش خلاف واقع. مثال دعوای رخ داد بین الف و ب، ضابط میاد که گزارش تهیه کنه دیگه، اونجا که میاد از یه نفری مثلا از یه حسین نامی میپرسه جریان چی بود، حسین میگه که الف ب رو زد، الف ب رو کتک زد. این طرف چون دوست الف هست برعکس مینویسه، مینویسه که حسین گفت ب الف را زد. دقت کنید، از زبان
دیگری،
از زبان دیگری گفت، گفت حسین اینطوری گفت. یعنی مثلا میگم حالا لازم نیست کلمه رو بیارم، مثلا بالاش نوشته اظهارات شهود، شهود گفتن که مثلا اینطوری، این میشه جعل معنوی. اما یه وقت هست پلیس میگه من سر چهار راه بودم، دیدم که به الف را زد، یعنی برعکس میشه الف به رو زده، این میشه نکن میگه خودم دیدم که به الف رو زد. این میشه گزارش خلاف واقع. پس تو گزارش خلاف واقع از زبون خودش داره میگه، میگه خودم دیدم که به الف را زد، به دروغ نمیشه، خلاف واقع نمیشه. اما در جهل معنوی داره از زبون دیگری دروغ رو نقل میکنه،
دروغی بهش میبنده.
آره میگه شاهد گفت که به الف را زد، در حالی که شاهد گفته الف به را زد، شاهد گفته الف به را زد، این به دروغ اومده نوشته شاهد گفت که به
الف را زد،
الف را زد. پس تفاوتش این شد که در جهل معنوی دروغ رو از زبون دیگری میگه، در جهل مادی دروغ رو از زبون خودش میگه. خب این مفاد اصلی جهل بود. یه مقدار وقتمون کمه، حدود 9 دقیقه 10 دقیقه استراحت میکنیم و میایم که انشالله قلب سکرم برسیم بگیم.